تصویب قانون معادن و پترولیم میگویند هرگاه در این قانون اصلاحات ایجاد نگردد، منابع طبیعی کشور به دست زورمندان و مافیای اقتصادی خواهد افتاد. مجاهد سنگریار، یک عضو این شبکه، روز چهارشنبه در کابل در مورد کاستی های این قانون چنین گفت:
پدغه قانون که دسی او مادهشته چې د اکتشاف
یک ماده این قانون طوری است که قراردادهای اکتشاف و استخراج در یک وقت امضا میگردد، در حالی که این برخلاف قانون است. زمینه ایجاد بحرانهای اجتماعی در آن زیاد دیده می شود. در بخش اشغال نیروهای کاری نیز هم مشکلات موجود است. در بخش سکتور امنیتی هم چوکات روشن مشخص نشده است. همچنان دست مافیای اقتصادی نیز در این قانون آزاد گذاشته شده است.
شبکه نظارت از منابع طبیعی در مورد این قانون یک سلسله پیشنهادات را نیز ارائه کرد: تضمین شفافیت در عقد قراردادهای این قانون، شهرت کامل مالک شرکت‌های استخراجی معادن، توزیع زمین برای خانواده‌های بیجا شده از اثر عفر معادن و مطالعه زیان‌های محیط زیست پیشنهادات عمده این نهاد است. این نهاد می‌گوید که در مورد این قانون پیشنهاداتشان را قبلا نیز ارائه کرده بودند، اما هر دو مجلس شورای ملی در هنگام تصویب قانون به آن توجه نکردند. اعضای این نهاد می‌گویند که قبل از توشه این قانون کمیسیون مشترک هر دو مجلس و رئیس جمهور به پیشنهادات توجه نمایند. اما عبیدالله رامین، رئیس کمیسیون مشترک هر دو مجلس شورای ملی، بر رادیو زادی گفت که قانون معادن جهت توشه از سوی رئیس جمهور آماده است و تغییر در مواد آن از ایده صلاحیت‌های آنان خارج است.
جلسه را دایر کردیم، بعضی تعدیلاتی از ولسی جرگه و بعضی تعدیلاتی هم از مشران جرگه امروز ما اتفاق کردیم و قانون آماده شد که برای توشی جناب رئیس جمهور فرستاده شود. هیئت مختلط هم فقط یک صلاحیت داره، او است که یا از ولسی جرگه را تایید کنه یا از مشران جرگه را. نه حقی که یک کلمه را زادش داره و نه حقی کم کردنش داره.
آقای رامین گفت که اگر پیشنهادات این نهاد مهم است، باید با ریاست جمهوری افغانستان شریک ساخته شود تا رئیس جمهور آینده آن را در نظر داشته باشد. قانون معادن و پترولیم حدود دو ماه قبل از سوی ولسی جرگه در 20 فصل و 107 ماده تصویب شد که بعداً از سوی مشران جرگه نیز با آوردن برخی از تغییرات تایید شد. کاستی ها در مورد قانون تصویب شده معادن و پترولیم در حال مطرح می شود که مقامات افغان و کارشناسان اقتصادی تنها منبع خودکفایی افغان ها را استخراج معادن این کشور می دانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 5:44 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان، تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، نیروهای امنیتی عراق گفتند که اجساد 53 نفر از شهر هوله یافت کردند. به گفته نیروهای امنیتی عراق، اجساد افراد که با ضرب گلوله در سرها و سینه هایشان کشته شدند، امروز در 100 کیلومتری بغداد یافت شد. قربانی های این حادثه که تا حال هویتشان معلوم نیست، احتمال میره که دو هفته پیش کشته شده باشند. انگیزه قتل ها هم معلوم نیست. عراق از یک سال به طرف شاهد خشونت های شدید است که بیشتر گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام مسئول این خشونت ها دانسته میشه. در شرق میانه میمانیم و از اوضاع امنیتی یک بخش دیگه این منطقه مشنویم. اسرائیل دیشب بیش از 150 هدف در نوار غزه مورد حملات هوایی قرار داد. به گفته یک مقام امنیتی، این حملات در پاسخ به پرتاب راکت از سوی فلسطینی ها صورت گرفته. ستار فروخ جزئیات بیشتر دارد.
مقام های فلسطینی میگویند که در 24 ساعت گذشته حداقل 35 تن در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. قوای هوایی اسرائیل در جریان شب حدود 160 هدف را در نوار غزه مورد حمله قرار داده است. جنرال موتی الموز، یک مقام اردوی اسرائیل، به رادیوی نظامی آن کشور گفته است که شب گذشته 160 هدف و در دو روز اخیر 430 هدف را در نوار غزه بمباران کردند. این در حال است که عملیات اسرائیل علیه حماس موسوم به عملیات لبه حفاظتی وارد دومین روز شده است. این اهداف شامل حدود 120 دستگاه راکت انداز در مرکز سوق و اداره حماس، دو خانه و تعدادی از تونل ها می شوند. جنرال الموز گفته است که در جریان این عملیات به گروه حماس که قصد حملات بالای چندین جبهه را داشت، ضربه وارد شده است. با گزارش آژانس خبری فرانسه، حملات راکتی حماس تا صبح امروز ادامه یافت. اردوی اسرائیل گفت که دیروز 117 راکت پرتاب شده از سوی جنگجویان فلسطینی در قلمرو اسرائیل اصابت کردند و 45 راکت دیگر توسط سیستم دفاعی راکتی اسرائیل خونسا شدند. عزالدین القسام شاخه نظامی گروه حماس مسئولیت حملات راکتی بر اسرائیل را به دوش گرفته و گفته است که بالای مرکز تجارتی اسرائیل 4 راکت M57 پرتاب کردند. در همین حال گیدون سار وزیر داخلی اسرائیل گفت که به اردوی این کشور دستور داده شده که این عملیات را گسترش بدهند. وزیر داخلی اسرائیل میگوید که آمادند تا در صورت نیاز هر اقدام ممکن به شمول راه‌اندازی عملیات زمینی را روی دست بگیرند، اما به گفته وی این گام نخست نخواهد بود. گیدون سار افزود که آمادگی گرفته شده و به همین خاطر 40,000 سرباز احتیاط فرا خوانده شدند.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام، من لیزا حیدری را در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری بپذیرید. امیدوار استم که این برنامه را تا اخیر دنبال کنید. موضوع مورد بحث برنامه ما را فرار از منزل و پیامدهای آن تشکیل می دهد. عادله امرخیل، معاون بخش زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. خانم امرخیل، تشکر از اشتراکتان در این برنامه. در ابتدا میشه بر ما در مورد علل و عوامل فرار از منزل بگوین.
تشکر میکنم. بارز سلام و احترام خدمت شما و خدمت شنونده های بسیار عزیز و گرامی. موضوعی که شما واقعا انتخاب کردین موضوع بسیار جالب و در گذشته از امی موضوعی هست که واقعا در یه آخر فرار از منزل گراف بسیار بالای خود داره و فرار از منزل میبینیم که یکی از عوامل یا انگیزه های اساسی یا اصلی که یک فرد بالاخره دست میزنه به عملی که بعضی اوقات منتج به اعمال جرمی میشه و در بعضی اوقات واقعا میمیره که جوانان میگیرن تصمیم نیست که در آینده به تو نوعی خوشبخت بسازن. گرچه که فرار از منزل مطابق به فرمان استرفته از طرف مقام محترم ریاست جمهوری که مطابق حکام قانون فرار از منزل جرم نیست، ولی زمانی که هدفشون ازدواج باشه، زمانی که موضوع ازدواج باشه، بنان قانون در اینجا صراحت داره و عنصر قانونی در اینجا وجود نداره که ما ادعا بکنیم که این عمل مطابق حکام قانون یک عمل جرمی است. اکثریت خانواده ها زیادتر اتکا و احترام مسائل عرفی بیشتر دارد. کمی مسئله یا امی انگیزه باعث میشه که حق انتخاب همسر از جوانا سلب و زمانی که مثلا ما شما میبینیم یک دختر به سن جوانی میرسه، ازدواج حقش است. اما از لحاظ بشری اگر بگوییم حق بشری است، اما اگر از لحاظ شرعی بگوییم سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که هر فرد زمانی که به سن جوانی میرسه و اهلیت ازدواج مطابق ماده 71 قانون مدنی تکمیل میکنه، که در قانون صراحت داره که دختر با تکمیل سن 16 و پسر با تکمیل سن 18 میتونه ازدواج بکنه. ولی در افغانستان معمول قسمی هست به وجودی که مثلا دختر و پسر اهلیت ازدواج دارا می باشن ولی حق انتخاب همسر برش نمید. گرچه ما شما ببینیم که از لحاظ شرعی والدین حق مشوره دهی دارن ولی حق تصمیم گیری در این مثلا ندارن. مثلا شما ببینید زمانی که اگر یک دختر و پسر خانواده از این مثلا آگاه میشن که اینا با همدیگه خود به حساب آشنایی دارن و میخواین که با همدیگه خود ازدواج بکنه و عرف پسندیده که ما شما داریم که پسر به خانواده دختر خواستگاری میفرسته، زمانی که نمی مراحل طی میشه خانواده دختر یک اساسیت عجیب و غریبی را نشان میده که اصلا نه ببینن که جنبه قانونی داره و نه جنبه شرعی داره و نه دلایل قانونی و منطقی داره که بتونه واقعا طرف قانی و قائل به این مساله بسازه که بنابر اینی دلایل منم بخوام که مثلا تو با این جوان ازدواج بکنی. ولی زمانی که خانواده با فشاری میکنه و بالاخره جواب رد میدن بر کسی که به عنوان خواستگاری دخترشان به خانواده شان اومده، طبیعتا که نمی موضوع در بس موارد سبب میشه که دخترها بالاخره تصمیم را بگیرن که منزل خود ترک بکنن جوانان به قصد ازدواج براین، اگر اینا به قصد ازدواج میبرن طبیعتاً جوانان هستن که در بعض موارد امو آگاهی هایشان پایین است و در امی انتها اینا مرتکب عمل جرمی میشن. ولی اگر ما شما اساساً سری مسئله بپیچیم که خانواده ها اگر بالاخره بر اطفال خود، بر دختر و پسر خود مشکل ایجاد نکنن، چرا اونا کسایی باشن که واقعاً در پشت میله های زندان به سر برن و هیچ وقت نمیتونه که سعادت و خوشبختی در حلقه خانوادگی به بار بیاره؟
تشکر خانم مخیل. پیامدهای فرار از منزل چی است؟
شکر میکنم. یکی از پیامدهای بسیار ناگوارش طبیعتاً ما شما، من من حیث کسی که ناظر استم و اماره از مراکز سلب آزادی اوناسیا در مجبو منظارت میکنم، واقعا ما در اونجا به قضایه بر میخوریم که اکثریت از اونو اگر خانم های متحل هستن و یا اگر دخترهای هستن که جوان هستن در پشت میله های زندان به خصوص به می ارتکاب جرم زن و اونا به سر میبرن، زمانی که ما شما ریشه یابی بکنم علل و انگیزه شو ببینیم که امی علل و انگیزه از جای شروع میشه که خانواده ها مخالفت کردن به خاطر انتخاب حق همسر. زمانی اگر اینا از منزل مبراین چی مصیبت های امکان داره که به او دچار شم؟ یک مسئله که یکی از پیامدهای بسیار ناگوارش تحت نظارت قرار گرفتن اینا است. موضوع دیگه ایش که مثلا شما ببینین که در اجتماعی که ما زندگی میکنیم اکثرا، چرا ما گفتم مسائل عرفی زیادتر در اینجا حاکم است، دختری که مثلا فرار میکنه برای پسر و هیچگاه زندگی بسیار خوب و خوش نمی داشته باشه، همواره یا همیشه مورد تعوین، تحقیر، دشنام و اهمال انواع خشونت از طرف شوهر و خانواده زو متاسف قرار میگیره. یا مثلا در بسیاری از موارد ما میبینیم که دخترها دست به خودکشی میزنن، دست به خودسوزی میزنن. این یا مواردی هست که میتونه بعد از اینکه مشکلات زیاد واقعا اینا رو به تنگ میسازن، بالاخره اینا ناگزیر هستن که حتی به قتل نفس خود اقدام بکنن، در حالی که قتل نفس از لحاظ شرعی حرام مطلق است. بالاخره عدم حمایت خانواده منجر میشه یا منتج به این مسئله میشه که در بعض موارد دختر حیات خود از دست بده، یا معلول شوه یا معیوب شوه، یا اینکه تا آخر عمر با قبول اون مشکلات زندگی خود را باید سپری بکنه. و اینکه مثلا شما ببینین که یک از پیامدهای ناگوار دیگه از این مسئله چی است؟ در حلقه خانوادگی که ما شما زندگی میکنیم، که حلقه خانوادگی متشکل از فرزندان، پدر و مادر و دیگه سایر اعضای خانواده میباشن، زمانی که یک فضای خشونت زا در اونجا حاکم باشه، ما شما چطور انتظار داشته باشیم در اونجا اطفال بتونه صحیح سالم و بالاخره اطفال باشن که در آینده بتونن به درد بخور این افغانستان جنگ زده باشن؟ بنان زمانی که نمی اطفال ما شما در اون محل یا در اون وضعیت یا در اون موقف میرسن، اینا اونم کس هستن که تمام گفته ها و تمام برخورد را نادرست از والدین خود گرفتن و بالاخره اهمال میکنن بلای خانواده خود.
شنونده های عزیز، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که قبلا یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث برنامه ما را فرار از منزل و پیامدهای آن تشکیل می‌دهد. عادل امرخیل، معاون بخش زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست. خانم امرخیل، موضع قانون در زمینه فرار از منزل چی است؟
تشکر میکنم. طبیعتاً زمانی که ما می‌خوایم یک عمل جرمی بپنداریم، از لحاظ قانونی باید سه عناصر متشکل خود داشته باشه: عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی. زمانی که یکی از این عناصر نداشته باشه، بنابراین ما نمیتونیم که عمل جرم بکنیم. چرا؟ زمانی که قانون مثلا یک عمل میگه جرم است، با کسی که فاعل از اوست معیدات یا مجازات را پیش بینی. زمانی که معیدات یا مجازات را پیش بینی کرد، قانون ضمانت اجرایی پیدا میکنه. قانون زمانی که ضمانت اجرایی پیدا کرد بر کسی که فاعلش است، اتومات چون قانون پیش بینی کرده که یک فرد با چه شرایط با چه معیار مثلا ما میتونیم رو بگیم که مظنون است، متهم است و بالاخره مجرم و محکوم است. در حالی که مثلا این مسئله فرار از منزل مطابق احکام قانون جرم نیست. این لایکه دو موضوعی که اگر اینا در امی جریان که اینا از منزل فرار میکنه، اگر خانم متحل باشه مطابق قانون او عمل کردش جرم است. و موضوع دیگه که مثلا دختر پسر تا زمانی که مثلا اینا نکاح شرعی نکرده باشن، طبیعتا هر عمل کرده که یا هر منوعت تعیین مناسبات فیما بین از اینا از لحاظ شرعی و قانونی مطابق قانون جرم پنداشته شده. ولی زمانی که اگر اینا واقعا کسایی باشن که آگاهی حقوقیشان، آگاهی شرعیشان بالا باشه و اینا درک و فهم داشته باشن که زمان اگر ما فرار کردیم و قصد داریم که باید از ما یک عقد پاک و و اصل شرعی را رعایت بکنیم، اینا میتونن مثلا به مراجع حقوقی، به مراجع حمایت و ارسات از حقوق اتباعی کشور، بلخص اون مراجعی که به خاطر حمایت ارسات از حقوق زنا کار میکنن، در اونجا برن مراجعه بکنن، مشکل خودم را زنا شریک بسازن. طبیعتاً که اونا میتونن واقعا تدابیر وقایعی بسیار خوب را به خاطر تضمین آینده از اینا داشته باشن.
شما قبلا یادآوری کرده هرگاه خانم در قید نگاه شوهرش باشه با شخص غیر فرار کنه، از نگاه قانون جرم پنداشته میشه، ما مجازاتی که برای خانم تعیین شده چی میباشد؟
ببینیم قانون این موضوع را میپنداره کسی که محقق یعنی مرتکب به جرم زنا میشه، حبسش باید از 5 سال یا که حبس طویل است کمتر نباشه و از 15 سال اضافه تر نباشه. بنابراین یک زمانی که مثلا خانم متعین میباشه از منزل فرار میکنه، مصوبه شورای عالی استر محکمه موجود است که اگر یک خانم مورد خشونت قرار میگیره باید در قدمی اول با همین موضوع را باید با خانواده خود شریک بسازه و زمانی که اگر منزل خود ترک میکنه به خانه یکی از اقارب اصولی خود باید بره که از جمله محارمش باشه، و زمانی که اگر او را حمایت نمیکنه باید به یک مرجع حقوقی بر مراجعه بکنه. بنابراین به خاطر آوردن نظم در اجتماع مقنن، قانونگذار، مراجع کشفی و تحقیقی ناگزیر هستند مجازات را که قانون برش پیش بینی کرده بالاخره محکوم به مجازات مطالبه جزای اختصارن ولی مذهب از محکمه زیصلا بکنه.
تشکر یک جهان از شما خانم مرخیل از حضورتان در برنامه.
تشکر میکنم. تشکر از شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی فرار از منزل و پیامدهای آن با عادله مرخیل معاون بخش زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار می‌گیرم. خدا نگهدار.
عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد، عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد، زنجیر جنون ای دل در پایت
شده ای دل غم هایت مبارک.